میخواد اون احساس رو تجربه کنم. دلم میخواد بتونم از نوازش های کسی لذت ببرم. به جای اینا چشامو میبندم و تو دلم یه صدایی تکرار میشه که تو رو خدا ولم کن، تو رو خدا نکن. ولی بازم نقابمو میزنم و نقشمو بازی میکنم. قسمت مشکل کار اینه که بعد از 29 سال زندگی به شوهرم بگم من اون آدمی نیستم که فکر میکنه میشناسه. نمیتونم جوری اینو بگم که هیچ کدوممون آسیب نبینیم.
سلام، من عطا صادقی هستم و شما به قسمت 8 پادکست یک پنجره گوش میکنید. این اپیزود مهر ماه سال 99 پخش میشه. همونطور که میدونید توی هر اپیزود پادکست ما یه بازیگر یا صدا پیشه تجربه شخصی یه نویسنده رو براتون روایت میکنه. در واقع تو هر قسمت ما یه پرسونال هیستوری یا مموار که هر دوش تو فارسی جستار ترجمه شده رو انتخاب میکنیم و بعد از ترجمه و دراماتورژی تبدیلش میکنیم به یه روایت شنیداری، جوری که انگار خود نویسنده اثر داره اون ماجرا رو براتون تعریف میکنه. روایتی که توی قسمت 8 پادکست یک پنجره میشنوید جستاری از خانم جولز کارتر به عنوان ترس واقعی است. خانم کارتر نویسنده شناخته شده ای نیست و این روایت هم اولین جستاریه که ایشون نوشته، اما تونسته با همین زندگی نگاره برنده جایزه بزرگ مسابقه مجله مموار تو سال 2019 در موضوع هشتگ میتو بشه. همونطور که میدونین بعد از برملا شدن جریان هاروی استاین، تهیه کننده آمریکایی که بازیگرای زیادی و مورد آزار جنسی قرار داده بود، هشتگ میتو توی سال 2017 تو شبکه‌های اجتماعی همه‌گیر شد و آدما با استفاده از این هشتگ شروع کردن به حرف زدن و روایت کردن ماجراهاشون از آزار یا تعرض جنسی تا نشون بدن این اتفاق متاسفانه چقدر شایع بوده و چه اندازه قربانی‌های زیادی داشته. در واقع این هشتگ هم برای نشون دادن شیوع گسترده تجاوز و آزار جنسی به ویژه توی محیط کار مورد استفاده قرار گرفت و هم برای محکوم کردن این کار. توی ایران هم همونطور که میدونید همین امسال توی شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر روایت‌های زیادی از آزار جنسی منتشر شد که باعث شد حتی توی مواردی آزاردهنده‌ها بازداشت بشن. پرداختن به این موضوع اگرچه خیلی دردناکه، اما امیدواریم باعث افزایش آگاهی مردم بشه، به خصوص اینکه خانواده‌ها حواسشون رو بیشتر جمع کنن و این مسئله رو جدی‌تر بگیرن. انتخاب این متنم برای این اپیزود پادکست دقیقاً در راستای همین هدف بود. من همینجا باید به صورت جدی هشدار بدم روایتی که توی این قسمت میشنوید بسیار تلخه و نه تنها شنیدنش برای افراد زیر 16 سال به هیچ وجه مناسب نیست، بلکه بهتون توصیه میکنم اگه شرایط روحی خوبی ندارید الان اونو نشنوید، چون ممکنه به همتون بریزه. در حدی که من خودم موقع دراماتورژی این متن یه جایش واقعا حالم بد میشد و مجبور میشدم رهاش کنم و چند ساعت یا حتی چند روز بعد که حالم بهتر میشد برگردم و ادامش بدم. توی جلسات تمرینم این اتفاق البته افتاد و به معنای واقعی کلمه این روایت سخت‌ترین، تلخ‌ترین و پرفشارترین متنی بوده که تا امروز ما توی پادکستمون کار کردیم. اما هممون تصمیم گرفتیم این کار رو انجام بدیم، چون معتقدیم اگه با پرداختن به چنین موضوعی باعث آگاهسازی بیشتری تو این زمینه بشیم و بتونیم حتی از رخ دادن یه مورد بیشتر تجاوز یا آزار جنسی جلوگیری کنیم، این کار ارزشمنده و باید انجام بشه. به همین خاطر دوتا گفتگو هم در این زمینه انجام دادیم که بعد از روایت اصلی میتونید اونا رو هم بشنوید. گفتگوی اولمون با دکتر فرزام پروا، متخصص روانپزشکی و روانکاوه، که پیشتر از این توی اپیزود 6 مهمان پادکست ما بودن. توی این گفتگو دکتر پروا درباره آسیب و تأثیراتی که این نوع اتفاق روی آزاردیده ها میگذاره و اینکه برای رها شدن از اون بهتره چه کارایی بکنن صحبت کرده. توی گفتگوی دومم با خانم زهرا مینویی، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان صحبت کردیم و پرسیدیم در قوانین ایران با چنین پرونده هایی به چه صورت برخورد میشه، مجازات بزهکار چیه و فردی که مورد آزار قرار گرفته چه اقداماتی میتونه انجام بده. پیشنهاد این متن و ترجمهش هم به عهده دوست خوبم هدیه کعبی بود. هدیه رو شما شاید از پادکست چنل بی بشناسید. ماجرای این متنم اینطوری بود که من چندین جستار درباره آزار جنسی خوندم، بعد با هدیه صحبت کردم و ازش خواستم اگه اونم در این موضوع متنی خونده که به نظرش خوب بوده به هم خبر بده. هدیه هم چندین جستار مختلف برام فرستاد که توشون این روایت به نظر من از همه تاثیرگذارتر بود و تصمیم گرفتیم برای این اپیزود کارش کنیم. بعدم خود هدیه زحمت کشید و متن رو به صورت اختصاصی برای پادکست ما ترجمه کرد. خیلی خیلی متشکرم از هدیه به خاطر پیشنهاد متن و ترجمه‌اش. این اپیزود رو خانم سهیلا گلستانی اجرا کرده. خانم گلستانی شناخته شده تر از اون هستن که من بخوام معرفیشون کنم. اما اگه بخوام خیلی کوتاه بگم، ایشون نویسنده، کارگردان و بازیگرن. توی سال 93 نویسنده فیلمنامه و کارگردان فیلم سینمایی دو بودن و توی فیلم‌های سینمایی گرگبازی، بوفالو، امروز، بیداری برای سه روز، شب بیرون، مهمان داریم، 40 سالگی و مجموعه تلویزیونی وضعیت سفید و خیلی فیلم‌ها و سریال‌های دیگه بازی کردن. خانم گلستانی هم بازیگر بسیار تواناییه و هم مهمتر از اون آدم بسیار قابل احترامیه و رفتار حرفه‌ایش و دغدغه داشتنش تو این موارد ما رو خیلی تحت تأثیر قرار داد و از ایشون هم بسیار ممنونیم که مهمون پادکست ما شدن و این اپیزود رو اجرا کردن. یک پنجره رو من عطا صادقی با همکاری فرشید نجاریان تولید میکنم. با اعلام اینکه به خاطر موضوعی که تو این قسمت بهش پرداخته میشه شنیدنش برای افراد زیر 16 سال مناسب نیست، از شما دعوت میکنم اپیزود 8 این پادکست رو با عنوان ترس واقعی است بشنوید.
ترسی که 40 سال طول بکشه بوی خاص خودشو داره. این بو خیلی وقت و زمانی که هیچ انتظارشو ندارم میاد سراغم. بویی که وقتی جلوی قفسهای میوه و سبزیجات تو سوپرمارکت منتظرم از مشتری فقیر و از همه جا بیخبر پشت سریم که معلوم مدت ها سموم نرفته داره میاد. در واقع مخلوطی از بوی دوش نگرفتن که یکم هم با بوی ویسکی مونده ارزون قیمت از اونایی که تو بطری‌های پلاستیکی میفروشن قاطی شده. نمیخوام برگردم پشت سرمو نگاه کنم. میدونم با چشمای گرد بزرگش که پلکم نمیزنن از پشت عینک زخیم سیاه شکسته‌ای که با چسب چسبوندتش به من زل زده. موهاش خاکستریه. اونقدر کثیف و چربه که زیر نور چراغای سقف برق میزنه. یه پیرن سفید کثیف پوشیده، روشم یه جلیقه سفید که حتی از پیرنه هم کثیف داره. یه شلوار پارچه‌ای کهنه پاشه، کمربندش هم تو سگک نرفته. میدونم کسی که بهم تجاوز کرد یعنی پدر بزرگم مرده، ولی این غریبه در لحظه تبدیل میشه به اون. دلم میخواد شجاع باشم، دلم میخواد برگردم داد بزنم، جیغ بکشم و بجنگم، ولی شجاع بودن که سهل، سر جام میخوب شدم، نامرئی میشم و تو زمین فرو میرم. 40 ساله که پدر بزرگم مرده، ولی من هنوز دارم فرار میکنم. چرخ خریدم و یه دفعه ول میکنم تو راه روی وسط قفسه ها شروع میکنه به حرکت. اون طرف دختر صندوقدار در خروجی اونقدی که دلم میخواد سری باز نمیشه. نگهبان پشت سر من متعجب مونده که نکنه من همون سارق سوپرمارکتم که دربارش شنیده. یخچالم دوباره خالی میمونه. وقتی به ترس فکر میکنم فکرم میره پیش دستا. نه اون دستایی که وقتی 9 ساله بودم باید برام تکون داده می شدن و منو برای یه آغوش بزرگ و محکم سمت خودشون می کشیدن. نه اون دستایی که وقتی من به یه چیز بچگونه میخندیدم یا چون سردم بود بلیزم و رو سرم میکشیدم ممکن بود برام کف بزنن و تشویقم کنن. نه اون دستایی که آرزو میکردم با مهربونی موهامو از جلوی چشام کنار بزنن. نه این دستا کثیفن. بابت سالها سیگار کشیدن به رنگ زرد چرک در اومدن. این دستا پلیدن. رای خودشونو تو لباس زیر سفید کوچیکم پیدا میکنن، بعد با خوشونت میرن جایی که نمیفهمم چه اتفاقی داره میفته. دستای کوچیکمو رو دستاش میذارم تا جلوشو بگیرم، ولی این کارم فقط باعث میشه دست زرد بیشتر به هیجان بیاد. من ژاندارک نیستم، نمیتونم اونو کنار بزنم، بنابراین دستش همونجا میمونه. دستای کثیفش دست منو میبره توی شورت خودش. نیکوتین زرد رنگ چیکه میکنه توی پوستم. میتونم جاری شدنشو توی رگام احساس کنم. بعد همینطوری که سرعت میگیره و تو بدنم میچرخه از قلبم میگذره و تیر میکشه. من تغییر میکنم. حالا مثل غریبه ای هم که رگایی از بدنش بیرون زده و پوستش زرد شده. همینطوری که دستم زیر دستش حرکت میکنه عضوش روی دست زرد من توف میکنه. من تو درون و بیرون لکه‌دار میشم. درس مثل خالکوبیه، هیچ وقت با شسته شدن پاک نمیشه. پیرن چهارخونه سفید و بنفش مدرسه‌ام و دور کمرم جمع کردم تا پاره نشه. نشستم روی درخت. پناهگاه وی شکل رو تنش برام مثل یه جور بهشت امن میمونه. شاخه‌های کوچیکش که تو پاهام فرو میرن یادم میارن که آسیب و آزار همه جا هست. میتونم حضورش رو حس کنم. میدونم که اونجا وایساده از پشت پرده‌های توری چرک که به آرومی با یه نسیمی که از پنجره روبروی اتاق نشیمن میاد تکون میخورن داره منو نگاه میکنه. اونو تصور میکنم که اون پشت وایساده و نگاه میکنه. آماده میشه که بیاد سمت درخت. شکارچی خاموش آماده است که به هوسای خودش جامعه عمل بپوشونه. شایدم امروز نیاد. تنها موندن با درموندگی و انتظار بدترین حس. چیزایی هست که واقعی هن و میشه از اونا اسم برد. چیزایی مثل درخت، خونه، آسمون. برخلاف چیزی مثل این که چرا عضوشو میذاره اونجا یا نه. هر کسی که معنی کلمه ترس و تو لغتنامه آکسفورد نوشته باید اول با من حرف میزد. من اونو نفس میکشم. تابستون فصل باز شدن در جلوییه. دستای زرد با اشاره منو صدا میکنن. بعد من از روی درخت پایین میپرم. بی صدا پدر بزرگو تو مسیر باغ دنبال میکنم. دوست دارم خودم رو اینطوری تصور کنم که جست و خیز میکنم، دستشو گرفتم، هیجان زدم، خیلی خوشحالم. ولی واقعیت اینه که نیستم. آروم را میرم چون خبر دارم قراره چه اتفاقی بیفته. اصلا برام خوشحال کننده نیست. مقصدمون جای مخصوصی برای منه که خودش داخل آلونک باغ ساخته. آلونک روبروی در پشتی همیشه باز آشپزخونه است و جای مخصوص یه نیمکت کثیفیه که ارتفاعش دقیقاً برای اون مناسبه. با هر قدمم ترس رشد میکنه چون برای رسیدن به اونجا باید از کنار برندی رد شم. برندی اسم سگشه. روزا و شبا با یه زنجیر زخیم فلزی که به گردنش بسته شده بیرون میمونه. دوروبرش پر از استخوناییه که مردم دور انداختن. وقتی تقلا میکنه خودشو از زنجیر آزاد کنه، چشاش از حدقه بیرون میزنه. همطور که فلز توی گوشتش فرو میره از ته گلوش غرغر میکنه. نژادش مخلوطی از تمام سگای محله. جمع همه شرارت هاست، همیشه هم پر از خشم و غضبه. من ازش وحشت دارم. لرزون میرم تو آلونک و پدر بزرگ مشغول کارش میشه. بعد دهنم با یه مایه پر میشه. من همون حس برندی بهم دست میده. چشام میخواد از حدقه در بیاد. به گردنم فشار میاد. وقتی میخواد به معدم برسه و روحمو پاره پاره کنه، گلوم منقبض میشه. مایه تو گلوم مثل سم میمونه. تو آشپزخونه آدمو نشستن چایی میخورن. از اونجا میتونن آلونک رو ببینن، ولی ترجیح میدن نگاه نکنن. راه فراری ندارم. من 10 سالم و اون وصفشو میذاره تو شماره 1. خودش میگه باید بره همونجا. لباس زیرم شروول از یه پا آویزون مونده و با هر بار تو رفتن و بیرون اومدن تکون میخوره. من خودمو چسبوندم به نیمکت توی آلونک و تو دلم خدا خدا میکنم نیفته رو زمین. درد میکنه. چقدر درد میکنه. 11 سالم دیگه به عضوش میگه حالت تناسلی و اونو به زور میبره تو شماره 2. زیر لباس مدرسه‌ام مایوی شنا پوشیدم و چون اون نتونست درش بیاره عصبانی شد. با عصبانیت پرتم کرد رو وسایل باغبونی. پشتم به دیوار بود و تنم سعی میکرد تبدیل شه به یه تیک چوب. شکل نقش و نگار رو طرح‌های روی دیوار در اومدم، ولی آلتش راه خودش رو به دهنم باز کرد و نفس کشیدن برام سخت شد. حالا 12 سالم و آلت تناسلیش برای شماره 3 بی‌طاقت شده. مجبور شدم برم روی نیمکت. گونه‌هام چسبیدن روی تارنکبوت و گرد و خاک و کثافت. با هر نفس هراسون و بریده بریدهی که بیرون میاد، چشمم میفته به رقص گرد و غبار جلوی صورتم. صدای توف کردن و مالیدن آب دهن میاد. فایده ای نداره. قصابار دیدی سعی میکنن یه تیکه بزرگ گوشت رو بندازن تو چرخ گوشت؟ هیچ وقت بدون فشار بیرحمانه جا نمیشه. من پاره پاره میشم. بازم صدای توف کردن، انگار که یه روغن موتوری باشم که سالهای زیادی ازش کار کشیدن. عصبانی تر میشه. میتونم حس کنم فشار میده. تا آخر سر من متلاشی میشم. از من یه پوستی از یه دختر جا میمونه. اولین پوست از پوستای زیادی که توی تمام سالهای بعدش نامیدانه تلاش میکنه زنده بمونه. که اونم ترس و درد و نمیشه اندازه گرفت. 13 سالم و دیگه شماره ها مهم نیستن. مثل بوفه ای هستم که میخواد همه چیز رو امتحان کنه بدون اینکه ترتیبش مهم باشه. یکی بعد اون یکی. سکه های مسی کثیفی که بابت دختر خوبی بودن کف دستم میذاره وجودمو میسوزونه. 14 سالم و اون خوشبختانه میمیره. خودم قانع کرده بودم که دختر شجاع و بیباکیم که جنگید و جلوشو گرفت، ولی نبودم. آخرم قلب بیمارش تونست این کارو بکنه و به جای من جلوشو بگیره. مامان بزرگم یه بار اومد تو اتاقک، فقط یه بار نگاه کرد، روزنامه رو برداشت، بعد بدون اینکه حرفی بزنه یا دوباره نگاه کنه رفت بیرون پیش مامانم. فکر کردم الان صدای داد و بیدادش بلند میشه و یکی یقمو میگیره میکشه که چرا دختر بدی بودم، ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. این چراغ سبز بود برای پدر بزرگم که هر کاری دلش میخواد بکنه، بدترین کارا رو. چراغ قرمزی هم بود برای من که هیچ وقت هیچ کس نجاتم نمیده. توی ماشین کنار مامانم میشستم، صورتم از بغض قرمز میشد ولی گریه نمی کردم. آسیب دیده بودم، بوی گند میدادم، از ناراحتی به خودم میپیچیدم، ولی هیچی. بابت تمام لحظه های اتفاقی و زودگذری که تو زندگی حس خوبی داشتم و لذت می بردم، از خودم بیزار و عصبانی می شدم. این فکر می تونست منو نابود کنه. سالها بعد بود که من یاد گرفتم این فقط واکنش بدنمه به چیزی که خارج از کنترل خودمه. مامان هیچ وقت بر نمی گشت سمت من، روبروش رو نگاه می کرد، نه ساکت می موند. من با خودم عهد کرده بودم این روزو با خودم به گور ببرم، اونم همینطور. مامان از جریان خبر داشت. توی دستشویی استخرم، مامان همیشه بعد از تجاوز و توالونک منو می آورد اینجا. پا برهنه وایستادم، زل زدم به کاشیه کف. روشون یه برامدگی های گله گله ای است که گرد و خاک رو جمع می کنن. هر جا میرم خاک میاد دنبالم. شایدم کثیفی از خود منه. تصور می کنم که کثافتم برای ابد توی اون قلمبگی های کوچولوی کاشیه گیر افتاده. اسم میکنم دی ان ای با بزرگ از روی من و از داخل من پخش میشه کف زمین. مامان با عصبانیت داد میزنه که زود باشم و برم تمرین کنم. استخ برای من مثل پناهگاه میمونه، میتونم کفش غرق شم، غوطه ور تو آب. اونجا تنها جاییه که میتونم جیغ بکشم و کسی نشنوه. توهم داشتم و خیال میکردم همه بچه های مدرسه میدونن چی شده، که بوش رو من مونده، که آدم پست و بیارزشی هم، که کثافت مثل چرک از پوستم زده بیرون، که رو پیشونیم تابلوی نئونی چشمک زن زدن که روش نوشته دیشب چیکار کردم. توی قایم شدن خبره شده بودم. توی مدرسه تو کت و پالتو خودم رو قایم میکردم. 11 کیلومتر راه مدرسه تا خونه رو به جای اینکه با اتوبوس بیام پیاده میرفتم تا از بقیه دور باشم. این ترس البته یه بوده ناشناخته ای هم داشت. اونا نمیدونستن ولی من خودم رو مجاب کرده بودم که میدونن و میخواستم برای همیشه ناپدید شم. 14 ساله بودم که آرامش رو تو الکل پیدا کردم. بچه های بزرگتر تو باشگاه شنا با کمال میل واسه ما کوچکترها اینجور چیزا رو جور میکردن. گاهی وقتا لازم بود در ازاش یه پولی هم بدیم. من مشتری پروپاقرصی بودم. هر هفته حسابی خرید میکردم. تو 16 سالگی تو تمام امتحانام رد شدم. رفتم یه مدرسه دیگه که بتونم امتحانا رو دوباره بدم. اونجا با مواد مخدر آشنا شدم. این رها شدنا که اون روزا دوستش داشتم به من اجازه میدادن آدم دیگه‌ای بشم که آدم شاد و شنگول و بامزه‌ای بود. میتونستم پشتش پنهان شم. انگار یه نقاب زده باشم و پشتش قایم شده باشم. من خیلی خیلی تنها بودم. لازم بود درست بشم ولی نمیدونستم چطور. این ترس چنگالای محکمی داشت. شاخکاش دور تمام وجودم پیچیده بود. 40 سال گذشته و من هنوز زیر تخت و توی کمد دنبال هیولاهای خیالی میگردم. دنبال گنج میگردم ولی هیچ خبری از جواهرات درخشان به عنوان جایزه نیست. فقط هیولاها واقعیه. اونم تو سر من. نمیدونم چطوری از دستشون خلاص شم. وقتی فکر کنی آدم بدی هستی اشکالش اینه که واقعا بد میشی. همطور که بزرگتر میشدم میرفتم سراغ مردای دیگه، هر کی که شده که بتونه مثل پدر بزرگ منو آزار بده. من آدم خوبی بودم. ماسکایی میزدم به صورتم انگار که مثلا توی اپرای چینیم. بعد اون مردا رو میکشیدم تو بازی خودم. آدم های درستی رو برای بازی انتخاب می کردم. اونا با جون و دل دقیقا همون کاری رو می کردن که من خودم می خواستم. به من آسیب می رسوندن. اگه کسی رو پیدا نمی کردم هم یه چراغ قوه 25 سانتی داشتم که باش خودم رو آزار می دادم. تو 23 سالگی 4 سال تو ارتش خدمت کرده بودم. یه سال تمام تنها دور تا دور استرالیا هیچ هایک کرده بودم. هدفم این بود که از این ترسا فرار کنم ولی خیلی زود فهمیدم که تمام این مدت ترسا داشتن دنبالم می اومدن. از کنترل خارج شده بودم تا یه روز بعد از یه شبی که حسابی مست کرده بودم و مواد زده بودم بلند شدم دیدم زیر یه مرد درش هیکلی هم از این بدنسازهی که بازواش اندازه کلم بود. من حتی درست نمی شناختمش. انگار توی یه جهان موازی بودم. قبلن هم این اتفاق برام افتاده بود. افتاده بودم تو دام و باید سب می کردم تا تموم شه. بیشتر از اون ترسیده بودم که به جنگم. ضعیفتر از اون بودم که از پس مبارزه بر بیام. بالاخره تموم میشه. دوباره ساکت میشم. وقتی شوهرم منو لمس میکنه به جای اینکه حس خوبی بهم دست بده از نظر جنسی تحریک شم از ترس و وحشت مطلق حالم به هم میخوره. خشونت بی‌رحمانه‌ای که پدر بزرگم مرتکب شد برای همیشه تو وجودم باقی مونده. فیلمای رومانتیک رو نگاه میکنم با صحنه‌های آنچنانی تو حمام. رابطه جنسی قرار لحظه‌ای باشه که تنها به هم میپیچن و دو نفر یکی میشن. آدم ها از هم و از بدن هم لذت میبرن. ولی برای من اینطوری نیست. حرفم این نیست که نمیخوام رابطه جنسی داشته باشم. چرا؟ اتفاقا میخوام. دلم میخواد اون احساس رو تجربه کنم. دلم میخواد بتونم از نوازشای کسی لذت ببرم. به جای اینا چشامو میبندم و تو دلم یه صدایی تکرار میشه که تو رو خدا ولم کن، تو رو خدا نکن. ولی بازم نقابم رو میزنم و نقشم رو بازی میکنم. قسمت مشکل کار اینه که بعد از 29 سال زندگی به شوهرم بگم من اون آدمی نیستم که فکر میکنه میشناسه. نمیتونم جوری اینو بگم که هیچ کدوممون آسیب نبینیم. یکی از خوبیای دیوارای بتونی و نفوذناپذیر ساختمونا اینه که پیولاها و ترسا رو بیرون نگه میدارن. لااقل تو تئوری باید این کارو بکنن. من سعی کردم از هیولاها فرار کنم، غرقشون کنم، خاکشون کنم، گمشون کنم. ولی بعد از 40 سال بالاخره فهمیدم که دیوارای من اونا رو توی من نگه میدارن، نه بیرون. من نگهبان وفادارشون بودم و جایی براشون درست کردم که رشد کنن. من هیچ وقت قرار نبوده با اونا غلبه کنم. سفر طولانی و سختی بوده. پشت زندگی موفقم دیوانوار سعی کردم که دور بشم، دست و پا بزنم و غرق نشم، که عهد سکوتم رو حفظ کنم. ولی حتی شناگرای خوبم بالاخره خسته میشن، میخوان چشاشون رو ببندن و اجازه بدن آب اونا رو با خودشون ببره. 2 سال پیش یکی از همسایه ها که اون موقع خوب نمیشناختمش به من پیشنهاد کرد منو ببره کلاس یوگای خودش. بعد از یه مدت دوستی اونقدر زیبا اعتمادشو به من هدیه داد که من چاره نداشتم جز این که بذارم کلماتی که یه عمر تو گلوم گیر کرده بودن، کلماتی که چنگ می زدن به اعماق تاریک وجودم، بالاخره به زبون بیان تا اون بشنوه. اون شجاعت زیادی به خرج داد تا به من عشق و دلسوزی و حمایت بی پایان بده. تا وقتی که من بالاخره جرأت کنم درد دلم رو شروع کنم و روحم رو مقابلش عریان کنم. اون شنا بلد نیست و عذاب بدش میاد، ولی حاضره بدون جلیقه نجات بپره تو آب تا منو نجات بده. اون به من یاد داد عددا تو زبان بزرگسالا کلمه‌هایی دارن که مهمه به زبون آورده بشن. تجاوز به واژن، دهان و مقعد از طرف مهاره. یاد داد که پشت این دیواره آدم زیبایی با یه شخصیت جالب. آجرا رو میشه پایین آورد، یکی یکی، به آرومی. با هر دونه آجر نور بیشتری میاد داخل و ترسا و کابوسا رو کمتر میکنه. اون به من فهموند که سکوت بسه. قبلا به این فکر میکردم که میشه چیزی که شکسته رو دوباره شکست. 6 ماه پیش بعد از اینکه پای تلفن بالاخره حرفشو با مادرم زدم، دیگه این سوالو از خودم نپرسیدم. من با غم و ترس خودم این طرف خط بودم، اون با یه عمر انکار اون طرف. میدونست پدرش کی بوده، میدونست چه کار وحشتناکی با من کرده، ولی هیچ کاری نکرد که جلوشو بگیره. مادرم در جواب سوال من که چرا هیچ کاری نکردی مامان، چرا جلوشو نگرفتی، سکوت کرد، بعد پرسید حال نوام چطوره؟ بله، میشه دلی رو که قبلا شکستی دوباره بشکنی. سال 2017 اونقدر خوششانس بودم که تونستم با 2 تا از دوستای قشنگم به قله کلیمانجارو صعود کنم. اونا رو که رو قله بغل کردم، حس می‌کردم جسمم تو نزدیکترین فاصله ممکن به آسمون قرار داره. از بچگیام فقط یه عکس دارم. یه دختر 11 ساله که بعد از یه مسابقه شنا رو سکوی قهرمانی وایساده. قاعدتاً اون دختر باید خوشحال و خندون باشه دیگه، ولی سرش رو انداخته پایین، چشمای سیاهش هم خالی و بیهستن. این عکس رو وقتی ازش گرفتن که یکی دیگه از اون بعد از زورای تجاوز رو تو آلونک تحمل کرده. من مدت ها اونو تو کیفم گذاشته بودم، انگار میخواستم مراقب اون دختر باشم، انگار میخواستم از خطر حفظش کنم، ولی دیگه دیر بود. قبل از شروع سفر عکسو سوزوندم و خاکسترشو گذاشتم توی یه قوطی و با خودم آوردم. وقتی به قله رسیدم اون دختر کوچیکم همراهم بود. همونجا بهترین جایی بود برای این که رهاش کنم و وسط اشکام بهش قول بدم که در امانه، که من حالا با یه قلب آروم و بدون ترس زندگی میکنم. خاکسترها رو ریختم رو بام آفریقا، گفتم خدافظ، هر دومون رو آزاد کردم.
چیزی که شنیدید قسمت 8 پادکست یک پنجره بود. زندگی نگاره‌ای از جولز کارتر با ترجمه هدیه کعبی. همونطور که گفتم درباره این اپیزود من و فرشید گفتگویی کردیم با دکتر فرزام پروا، متخصص روانپزشکی و روانکاو، و ازشون خواستیم درباره آسیب‌های جدی مثل این که برای آدم‌ها ممکنه اتفاق بیفته، تأثیراتش و راه‌های رها شدن ازش برامون بیشتر توضیح بده. به خصوص که دکتر پروا کتابی هم نوشته به اسم گمشده در آینه که به صورت مشخص درباره آسیبه. به جز این کتاب دکتر پروا کتابای دیگه‌ای هم داره، به خصوص که ایشون دستی هم تو ادبیات داره و نمایشنامه سیرانو دو بورژاک اثر ادموند روستان، رویاها نوشته زیگموند فروید رو هم ترجمه کرده. نسخه کامل‌تر این گفتگو که به نظرم نکته‌های خوبی هم داره رو میتونید توی کانال تلگرام ما به آدرس یک پنجره پادکست بشنوید.
خب مزاحم دکتر پروا شدیم که با دکتر پروا البته توی اپیزود 6 آشنا شدید، در مورد اون متن مادر فرانکشتین توضیحات خیلی خوب در رابطه با رابطه والد و کودک به ما دادن و ایشون رو از اونجا میشناسیم. برای این متن دوباره زحمت دادیم به دکتر پروا تا یه مقدار صحبت کنیم در مورد روایتی که توی این قسمت شنیدید و اینکه مسئله رو بازتر کنیم. من سلام میکنم خدمت دکتر و ممنونم ازتون که دعوت پادکست ما رو مجددا پذیرفتید.
سلام عطا جان، خواهش میکنم. منم خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. البته فکر میکنم نسبت به اون یکی پادکست این متن برای من خیلی متفاوت بود، چون که به هر حال این یه زمینه ایه که سالها روش کار کردم، خیلی بیشتر نسبت به اون که مسئله سوگ بود توی اون یکی پادکست و تو یکی از کتاب هام هم گم شده در آینه راجع به انواع آسیب هایی که به افراد میتونه وارد بشه اونجا بحث کردم. و ولی خب از یه طرف خود متنم یه مقدار آسیب زننده بود فکر کنم، من یعنی یه بخش هایش خیلی تلخ و عریان بود، ولی خب اصولا توی حوزه روح و روان ما با همین عریانی ها کار داریم دیگه. یعنی اتفاقا راجع به همین میخوام صحبت بکنم که یه وقت هایی توی یه فرهنگ هایی مثل فرهنگ ما که تمایل به پرده پوشی درش هست، اینکه راجع به یه سری مسائل صحبت نمیشه یا اصلا ابراز نمیشه، این چقدر خودش میتونه آسیب زننده باشه. یعنی این معناهایی که در وجود افراد حبس میشه اینه که مشکل زاست و توی این به اصطلاح اپیزودم ما داشتیم. منطقه قبل از اینکه من صحبتم رو شروع کنم، یه چیزی که این دفعه به نظرم رسید راجبی صحبت کنم اینه که هر پادکستی که شما درست میکنین میتونه در این حال که آگاهی دهنده است، ولی میتونه یه سری برداشت های عوامانه رو هم تقویت کنه. و من دوست دارم اول راجب این صحبت کنم که از همین پادکستی که زحمتشو کشیدین چه برداشت های عوامانه میتونه وجود داشته باشه، اصلا در مورد مسئله تروما یا آسیب که در واقع یک چیزیه که یک تروما یک آسیبیه که روح و روان آدم نمیتونه حل و فصلش بکنه. مسئله اینه که برداشت عوامانه ای که در مورد تروما وجود داره اینه که تروما یک مشکلی رو در این فردی که داره گزارش رو میگه ایجاد کرده و همه چی رو ما میتونیم بچسبیم به اون تروما. این یک برداشت عوامانه است. چرا؟ چون که آدم اصولا در تروما زاده میشه. خود مسئله زبان، این که آدم زبان رو به خودش جذب میکنه و بسیار از جنون یا سایکوز سردر نمیاره، این خودش به خاطر اینه که با یه چیزی به اسم زبان مواجه شده و اینو تونسته در خودش حل و فصل کنه، در خودش جا بده. بنابراین تروما جزی از زندگی بشره. اگر حل و فصل بشه که آدم ها به نسبه نرمال میشن، که البته گفتیم نرمالیته نداریم، و اگر حل و فصل نشه که ما جنون رو خواهیم داشت یا سایکوز. بنابراین تروماهای از این دست که ما میبینیم مشکل ایجاد نکرده، اینا مشکل رو افزون کرده. یعنی یه چیزی هایی وجود داشته، این شدتش رو چندین برابر بیشتر کرده. عواقب و عوارض این تروماهای جنسی و جنسی و عاطفی به هر حال یه چیز شناخته شده هست و ما نمیخوایم منکرش بشیم، ولی میخوایم بگم که این تروما روی یک ترومای دیگه‌ای سوار میشه که اون وقت فرد همین مسائل رو پیدا میکنه که توی این پادکست ما میشنویم. مثلا یه دختریه که پدر بزرگش بهش تجاوز میکرده و این بعدن اصلا دنبال مردایی میگرده که مثل پدر بزرگ باشن، یا حتی بوهایی که حس میکنه اونو یاد پدر بزرگش میندازن. یه ویژگی که تروما وجود داره اینه که ویژگی آسیب زننده، اینجور تروماهای شدید جنسی از سوی محارم، یک مسئله اساسی که ایجاد میکنه اینه که فرد دنبال این میره که این تروماها رو ناخودآگاه تکرار کنه. ما توی این بذار پادکست هم میشنویم. بنابراین این صحبتی که من کردم خواستم یه مسئله بزرگتری رو توضیح بدم، نه اینکه این تروماها رو بخوام کوچیکش قلم داد کنم. بعد یه چیز دیگری که باز اینجور پادکست ها ممکنه ایجاد کنه، این دختر مثلا راجع به این صحبت میکنه که آدم ها از هم، از بدن هم لذت میبرن، برای من اینجوری نیست، من نقابمو میزنم، نقشمو بازی میکنم، این حرف ها. خب بله، توی اصولا روابط بین فردی فرد دچار مشکل میشه، گفتم تروماها رو هی ناخودآگاه تکرار میکنه، حتی اومدن نشون دادن که این تروماهای شدید یه بیماری های جسمی حتی مثل دیابت و سرطان هم تو افرادی که دچارش شدن بیشتر دیده میشه. ببین اصولا حالا یه مسئله ای هم که وجود داره اینه که همیشه هم به اون گزارش هایی که از اینجور تروماتیسم وجود داره نمیشه اعتنا کرد. این یه مسئله ایه که فروید هم اولین بار وقتی با بیماران هیستریک کار میکرد متوجه شد و دچار اشتباه شد و البته مثل سایر اشتباهاتش خودش هم بهش اذعان کرد، و اون این بود که خیلی از افرادی که به اصطلاح تحت روانکاوی قرار میگیرن، این بیماران هیستریکش، راجع به ارتباط محارمشون باشون صحبت میکردن با فروید، و فروید اولین بار فکر میکرد که خب پس علت نوروز یا بیماری روحی سبک که مثلا بیماران هیستریک جزش هستن یک آسیب جنسیه. ولی بعدن وقتی بیشتر جلو رفت تازه متوجه شد که نه، این چیزی که اینها راجبش صحبت میکنن در عرصه خیالشون اتفاق افتاده بسیاری از اینها، و اصولا ببینید در ناخودآگاه بشر این مسئله ارتباط با محارم که آدم ما بهش محرم آمیزی میگیم یک مسئله خیلی بزرگیه. یعنی اونقدر ساده نیست که مثلا ما فکر کنیم که خب بشریت مثلا یک گروه که خوشبختانه مثلا محرم آمیزی برشون اتفاق نیفتاده، یه عده‌ای هم که متاسفانه یه پدر بزرگی مثل این دختر داشتن و بدتر از اون به نظر من یه جماعتی هم ناظر بودن و هیچ کاری نمی کردن مثل مادر این دختر، که اینو ما تو کیسامون خیلی میبینیم که به اصطلاح تجاوز انجام میشه، افراد دیگه هم خبر دارن ولی به روی خودشون نمیارن. میخوام بگم که اینجوری نیست که ما بتونیم بشریت رو اینجوری تقسیم بندی کنیم. در ناخودآگاه بشر این ارتباط محرم و میزانه وجود داره، و اگر در وقتی که واقعا اتفاق میفته، یعنی در حوزه خیال وجود داره، وقتی واقعا اتفاق میفته اینه که به قول این دختر میگه روحم پاره شده بود، یعنی دیگه روح و روان نمیتونه حل و فصلش بکنه. اون چیزی که توی عرصه خیال هست در ناخودآگاهه فرد میتونه حل و فصلش بکنه، ولی وقتی اون که در عرصه خیاله صورت واقعی به خودش میگیره مثل این دختر، اون وقت دیگه مثلا میگه از من پوستی از یه دختر جا مونده، نمیدونم روحم پاره شد، ترسی که چنگالشو همیشه در گوشت و استخون من فرو کرده. این توصیفاتی که میکنه به این خاطره که دیگه روح و روان نتونسته تاب بیاره تمام این بسا آسیبی که بهش وارد شده رو. و اینو من بایستی میگفتم چون که به هر حال بایستی در نظر بگیریم که ما بسا یک لوح سفید نیستیم، یه ناخودآگاهی داریم، یک عرصه خیال پردازی یا فانتاسمی داریم اون تو خیلی از این مسائل، به اصطلاح اصلا هستش همین محرم و میزان است. وقتی که این صورت واقعی میگیره مثل اون چیزی که متأسفانه برای این دختر اتفاق افتاده، بعد دیگه حل و فصلش بسیار مشکل میشه. و به نظرم این خانوم هم مثل اون پادکست قبلی که البته اون فرد یه نویسنده معروف بود ظاهرن، ولی ایشون ظاهرن اولین مقاله یه که نوشته، و من فکر میکنم علت تأثیرگذاری و قدرت این که تونسته یک همچین متنی بنویسه کسی که تجربه و تمرین کافی نداره، فقط اینه که خیلی اوریان خواسته بگه. بنابراین این اوریانی اگه یه دهی هم ناراحت میکنه باید بگیم نقطه قوت این متنی هست که میگه. اولین چیزی که به ذهنم میرسه، چون مهمترین چیزی هم که من باش مشکل دارم و به نظرم اونه که باید یه فکری راجبش بشه، اون جماعت ناظریه که هیچ کاری نمیکنه. که مثلا اینجا اصلا خانواده میگفت توی آشپزخونه نشسته بودن ولی ترجیح میدادن آلونک رو نگاه نکنن، یعنی انگار همه، نه فقط هم مادرش نیست، همه انگار از موضوع با خبر بودن. ولی برای این علاوه بر این که میتونه این کارها رو هزینه دار بکنه که افراد انجامش ندن، یه جنبه دیگه هم که داره اینه که افراد هوشیارتر بشن، پدر و مادرها حساب احوالات فرزند خودشون و اینکه چی داره براش اتفاق میفته هوشیاری بیشتری داشته باشن. ولی این که مثلا حالا با دوستم که من کلاس یوگا میرم مثلا همچین چیزی رو بگم، به نظر من خیلی نمیتونه ارزش درمانی داشته باشه. سالها فرد باید تمرین کرده باشه، ترینینگ داشته باشه تا بتونه با این افراد کار کنه، چون که فقط هم این نیست که شما زخم رو باز کنید، بستنش هم مسئله است دیگه. بله زخم رو باز میکنید، چیزی که مدت هاست راجبش فکر نمی کرده دیگه تمام فکر و ذهنشو پر میکنه، شبا خوابش نمیبره، همش داره خواب این مسئله رو میبینه، چون تجربه مکررم یکی از ویژگی های اینه. حالا توی این داستان دیدیم مثلا رفته سوپر خرید کنه، بو حس میکنه، یاد اون میفته، توی خواب دوباره ممکنه یاد این اتفاق میفته. خب اینم هست، اینه که الانم به اصطلاح روش های خیلی خوبی هست، تا اونجا که من میدونم این روش هیجان مدار که استفاده میشه خیلی میتونه به این افرادی که دوچار اینجور تروماها شدن خیلی میتونه کمک کننده باشه. بنابراین این که آدم به هر کسی بگه به نظرم خیلی جالب نیست، ولی افشا سازیش به طور کل میتونه اگر درست انجام بشه، اگر اونجوری نباشه که یه مقدارم جنبه خیال پردازانه پیدا کنه، چون اینا این یه زمینه‌ایه که لغزش هم درش راحته دیگه، این زمینه‌ایه که پدر روانکاوی درش دچار لغزش شده، یعنی اینکه فکر کرده که این افرادی که مثلا میان پیشش واقعا این تروماهای جنسی رو داشتن، ولی بعداً میبینه که نه اینطور نیست. ولی اینکه صحبت میشه تو جامعه خیلی از این جنبه خوبه که حتما این اتفاقات در جامعه میفته. ما نمیخوایم بگیم که نه مثلا حالا بیشترش خیال پردازی، نه اتفاق میفته. خیلی ها تازه توی همین داستان میتو که وارد میشن میگن، ولی بعضیا جمعیت زیادی هستن که با وجود این حرکتی که ایجاد شده بازم نمیگن، بازم اون اصلا خود فرد ناخودآگاه حس میکنه که این هیولاهایی که هست اگر این دیوار بریزه دیگه ممکنه چیزی ازش باقی نمونه. اینه که کسی که میخواد کار درمانی رو انجام بده فقط این نیست که زخم رو باز کنه، باید بتونه زخم رو ببنده. ببینید اصولا من فکر میکنم که آدمیزاد اینجوریه که به اصطلاح از افعال خودش بیشتر احساس گناه میکنه تا از انفعال خودش، یعنی خیلی راحت تر میتونه مثلا فرض کنید توی خیابون شما رد میشین، یکی یه نفر رو زیر میگیره، شما ادامه میدی به مسیرت، اونقدر ممکنه فشار روحی رو شما نباشه که شما کسی باشی که اون فرد رو زیر گرفته، در صورتی که قاعدتا مسئولیت شما کمتر از اون فرد نیست. منظور اینه اگر من روی این میگم که به نظر من بدتره، به این خاطر است که ببینید خیلی مواقع این اتفاقات که میفته شما میبینید که مثلا یه دختریه که برادره که چند سال ازش بزرگتره بهش تجاوز میکنه، یا مثلا مادر خبر داره، یا پدر مثلا خبر داره و به رو خودش نمیاره، یا مثلا این مورد یک پدر بزرگ الکلی سیگاریه که احتمالا یه سری مشکلات روانی جدی داره. یعنی اصولا کسی هم که به این کار در از یه سنی به بعد اقدام میکنه، مثلا نوجوان و بچه نیست، این قاعدتاً باعث یک مشکلی مشکلات روانی جدی داشته باشه. چون من دارم از این منظر نگاه میکنم، به نظرم من میرسه که اون مادر بزرگه و اون مادره خیلی کار به اصطلاح غیر انسانی دارن انجام. حالا نگم غیر انسانی تر، چون اینم هر جوری بیمارم باشه مسئله داشته باشه غیر انسانیه، اینو نمیخوام کوچکش کنم. ولی مثلا وقتی مراجع من اومده از بچگی برادرش که چند سال ازش بزرگتر بوده بهش مثلا تجاوز کرده و مادر هیچ واکنشی نشون نداده، خب آدم فکر میکنه که کی باید به این دختر کمک میکرد توی این شرایط، کی مسئولیتش سنگین تره. به هر حال من فکر کنم یکی از خوبیهای کاری که شما میکنین اینه که ما راجع به این مسئله صحبت میکنیم که بزرگترین ضربه و آسیب روحی که به یک بشر میتونه بخوره آسیب جنسی محرم‌آمیزانه است. دیگه از این بالاتر نداریم. یعنی اگر این دختر میگه که از من یه پوستی باقی مونده بود، من حس میکنم که واقعا چه اتفاق وحشتناکی برای این افتاده. دیگه اصلا صحبت از روح و روان چیه اینجا؟ واقعا همون پوسته است اگه کار درمانی براش انجام نشه. و به نظر من نکته خوبی رو میگین، این اطلاع رسانیه، این گفتنه، اینه که هیچ کس شونهشو بالا نندازه که حالا شد که شد، حالا چیزی نشده که. ببینین ما اصولا میگیم که بهترین کسی که میتونه در مورد این که خودش حداقل تو این جور مسائل حس کنه که نیاز به درمان داره یا نه خود فرده. ممکنه که شرایط یه جوری باشه که عوارض زیادی در فرد به جا نذاشته باشه، فرد اینجوری روابط آشفته نداره، رو به مواد مخدر نیورده، از 14 سالگی الکل نخورده و و و تونسته روح و روانش یه جوری اینو جمع و جور کنه و فکر کنه که من به اصطلاح حداقل فعلا احتیاجی ندارم. ولی در قالب اوقات وقتی که موضوع محرم و میزانه باشه، مربوط به سنین کودکی باشه، عوارض اونقدر شدید هست که فرد اگر خودش هم مثلا حس نمی کنه میتونه حداقل با یه متخصص مشورت کنه در این مورد. و فکر میکنم که عوارضی اگر به جا گذاشت که در قالب مواقع اینطور هست، باعث کار درمانی هم براش انجام شه. این چیزی نیست که مثل فوبیای نمیدونم مثلا آسانسور باشه، ترس از آسانسور آدم بگه مثلا آقا این کار کن اون کار کن حله. این یه مسئله که کل زندگی فرد رو تحت شعاع قرار داده، تمام روابط این فرد تحت شعاع این اتفاقی که در زندگی براش افتاده. شما اصلا مسئله یخچال خالی فقط یه چیز سطحیه توی اون مسائلی که این آدم داره. و خیلی مواقع هم البته همین جوریه، یعنی فرد چون ترس داره خب از ارتباط با همه آدم ها میترسه، از درمانگر هم میترسه. ممکنه که وقتی مراجعه میکنه اصلا راجع به همین یخچال خالیش صحبت کنه مدت ها. کما اینکه من مثلا تجربه خودم، حالا یه موردی که به ذهنم میاد، من مراجعه داشتم که بعد از حدود 5-6 سال راجع به این موضوع صحبت کرد.
بعد از 5 سال که میومده؟
بله بله. یعنی این چیزی نیست که این مثلا یه چیزی آهی، شما فکر کن اون دیوار بتونی هر چقدر آسیب شدیدتر اون دیوار بتونی زخیمتره. شما ممکنه که باید 5 سال آجر به آجر برداری تا یه منفذی باز بشه تا فرد بتونه راجبی صحبت بکنه و راه دیگه هم نداره. و چیزی هم که در واقع توی درمان ها اتفاق میفته اینه که یک جوری فرد داره، حالا روانکاوی هم باشه یا حالا روش های دیگه روان درمانی، روش های روان درمانی که وجود داره، دوباره اون ترومای زنده میشه واسه فرد، راه دیگه ای نداره. شما بایستی وقتی یک فرض کنیم یک تجمع هیولا یا چرک وجود داره، اونو اول باید یک نشتری بهش بزنید، بعدن درمانهای دیگه تون رو انجام بدین.
ممنونم دکتر پرواز. در آخر صحبتتون صحبت دیگه‌ای تو این زمینه باقی مونده ما خوشحال میشیم که بشنویم.
خواهش میکنم. من حالا این متنم که داشتم میخوندم زمینه این که حالا بسیار دردناکه، ولی از جنبه به اصطلاح علمیش یاد یکی از جملات میلر که یکی از روانکاوان معاصره افتادم که میگه که همه مشکلات روح و روان از حبس شدن معنا به وجود میاد. شما معنا رو یه جای حبس کردی و علت این که روش‌های درمانی ما که همه با کلام سر و کار دارن و فرد باید هی حرف بزنه حرف بزنه، اینه، همینه که معنا از اون حالت حبس شدن در میاد.
خیلی ممنونم ازتون به خاطر این گفتگو.
خواهش
می‌کنم. توی گفتگوی دوممونم با خانم زهرا مینویی که حقوقدان و فعال حقوق زنان هستن صحبت کردیم درباره این جرم توی قوانین ایران و اینکه قربانی باید چه اقداماتی رو انجام بده نظرشون رو خواستیم.
سلام خانم مینویی، خیلی ازتون ممنونیم که دعوت پادکست ما رو پذیرفتید. به عنوان سوال اول می‌خواستم ازتون بپرسم که بر اساس قوانین حقوقی ایران موردی که توی این پادکست باش مواجه بودیم و شنیدیم چه جرمی محسوب میشه و اینکه آیا در قوانین ایران از فرد آسیب دیده حمایتی میشه یا نه؟
منم سلام میکنم به شما و همه مخاطبین پادکست خوب یک پنجره. خیلی ممنون که برای این گفتگو منو دعوت کردید. قبل از اینکه گفتگو رو شروع کنیم میخواستم اعتراف کنم که این روایت برای منم بسیار تلخ و هولناک بود. وقتی برام فرستادید و گفتید موقع کار روی این اپیزود اذیت شدید و به منم هشدار دادین، راستش با خودم فکر کردم من بارها به خاطر کارم با اتفاقهای تلخ مواجه شدم و فکر نمیکردم برام تکان دهنده باشه. بعد از اینکه این قسمت پادکست رو گوش دادم از شدت تلخی روایت فقط سکوت کردم. احساس فلج شدن داشتم و توان بلند شدن از روی صندلی رو نداشتم. یه جور درموندگی محض. دوست داشتم حتما احساسم رو بگم و خیلی ممنونم که این موضوع رو برای پادکستتون انتخاب کردید. آنچه که در این روایت هولناک و تکان دهنده بارها تکرار شده، در حقوق کیفری ایران طبق قانون مجازات بخش حدود ماده 224 زنا با محارم نسبیه که مجازاتش برای بزهکار در قانون اعدام تعریف شده. در واقع در حقوق کیفری ایران تجاوز به طور مستقل جرم‌انگاری نشده و این عمل در زیر مجموعه جرم زنا تعریف شده که برگرفته از منابع فقهیه و احکام و مجازاتش هم از شریعت میاد. طبق قانون ما هر رابطه جنسی خارج از چارچوب ازدواج زنا تعریف میشه و مجازات زنا با محارم نسبی اعدامه. منظور از محارم نسبی هم افرادی است که قانوناً به علت خیشاوندی نمیتونن با هم ازدواج کنن، مثلا در این روایت پدر بزرگ و نوه. درباره بخش دوم سوالتون که قانون چه حمایتی از آسیب دیده میکنه، میخواستم بگم که بیاین قبل از اینکه قانون رو بررسی کنیم یه پله عقب‌تر رو نگاه کنیم. وقتی برگردیم عقب میبینیم که قربانی زنای با محارم در نگاه اول در بستر خانواده نه تنها حمایتی نمیشه، بلکه مورد تجاوز هم قرار میگیره و همین ناامنی در خانواده عدم حمایت قانونی رو هم به دنبال داره، چرا که ساختارهای مرد سالارانه خانواده در هرم قدرت جامعه که متولی قانونگذاری هم هست وجود داره. ببینین، زنای با محارم معمولاً نه همیشه در خانواده‌های کم درآمد با انزوای اجتماعی اتفاق می‌افته که پدرسالاری مهمترین رکن این خانواده هست. پدرسالاری و حس مالکیت پدر بر دختر در این بستر انقدر قوی، محکم و ریشه داره که ما در این روایت می‌بینیم مادر خودش به قدری قربانی تحکم و پدرسالاری در واقع پدرش بوده که در برابر سلطه و حس مالکیت جنسی پدرش روی بچه توان مقابله نداره و به نظر میرسه ترس از پدر انقدر وحشتناکه که به عنوان مادر تسلط جنسی پدر بزرگ روی نوه رو پذیرفته و اراده‌ای برای مقابله نداره. به نظر میرسه این ترس ریشه در فرودستی زنها در جامعه جنسیت زده و خانواده های سنتی داره. در همچین بستری وقتی تجاوز اتفاق میفته قربانی حمایت خانواده رو هم نداره و در نتیجه بیشتر به حمایت های اجتماعی و قانونی احتیاج داره. در حالی که در اجتماع رویکرد مقصرانگارانه به بزهدیده تجاوز جنسی و بحث های فرهنگی و آبرو و حیثیت باعث میشه تا سازکارهای حمایتی و آگاهی بخشی برای حمایت از قربانی وجود نداشته باشه. به عنوان مثال در خوزستان چند سال پیش یه دختر 7 ساله مورد تجاوز داییش قرار میگیره و متاسفانه توسط پدرش به قتل میرسه. در واقع پدرش با این نگاه که این دختر چه کرده که مورد تجاوز داییش قرار گرفته، دختر رو کشته و به قتل رسونده تا مایه ننگی برای خانوادهش نباشه. در قانون کیفری ما هم نه تنها جبران خسارت و حمایت مالی از قربانی تجاوز در سازکارهای قانونی پیشبینی نشده، بلکه بار اثبات جرم هم به عهده قربانیه و در صورت عدم اثبات جرم قربانیه که خودش متهمه به اون چه اقرار کرده. برای مثال در پرونده لیلا مافی در سال 83 لیلا به اتهام زنای با محارم و رابطه جنسی با برادرانش به اعدام محکوم شده بود. لیلا که خودش قربانی تجاوز بود چون اقرار به رابطه جنسی کرده بود و نتوانسته بود تجاوز برادرانش رو اثبات کنه محکوم به اعدام شد و برادرانش که منکر تجاوز بودن صرفاً به عنوان ارتکاب عمل منافی عفت به شلاق محکوم شدند. علی‌رغم اینکه سیاست جنایی ما باید به گونه‌ای باشه که جنسیت تبدیل به یه فاکتوری برای تحمل رنج و درد بیشتر نباشه، ما مواجهیم با یک رویکرد تقنینی که تحت تأثیر فرهنگ مردانه حاکم بر نظام کیفریه و عمدتاً مبتنی بر برداشت‌های فرهنگی نادرست مردانه و جنسیت زده است. در نتیجه ما با سیستم معیوبی مواجه هستیم که از بزهدیده حمایتی نمی‌کنه.
خواستم بدونم که آیا به طور کلی تجاوز توی قانون مجازات ایران چجوری تعریف شده؟ اصلا تعریف شده نشده؟
جرم ریپ یا تجاوز در قانون کیفری ما به طور مستقل جرم‌انگاری نشده و به رسمیت شناخته نشده، بلکه تحت تأثیر فقه تحت عنوان زنای به عنف و اکراه جرم‌انگاری شده و محدود شده به یک تعریف مشخص. در مقررات جزایی ما زنای به عنف تعریف شده به یک رابطه جنسی خارج از ازدواج بدون رضایت بزهدیده و سایر اشکال تجاوز اعم از تعرض و آزار جنسی جرم‌انگاری نشده که از معایب و خلأهای قانون کیفریه. در واقع زنای به عنف در برداشت اولیه و تعریف سنتی از تجاوز همان آمیزش جنسی خارج از چارچوب رسمی ازدواج با توسل به زور و بدون رضایت زنه و منظور از تجاوز به اکراه هم ارتکاب این عمل برخلاف رضایت زنه، چون چه این عدم رضایت ناشی از تهدید باشه یا به کمک دارو و مواد مسموم کننده ایجاد شده باشه یا با نابالغی باشه که پایین تر از سن اختیاری رضایت. از اونجایی که بین زنا و تجاوز در قانون ما تمایزی وجود نداره، همون ادله شرعی زنا هم برای اثبات تجاوز لازمه، یعنی 4 بار اقرار، شهادت 4 نفر و علم قاضی. و عملاً بررسی ادله اثبات در قانون جزایی ما نشان از سیاست بزهپوشی داره، چون اثباتش بسیار سخت و پیچیده است و همون سیاست بزهپوشی رو تقویت میکنه. مجازات زنای به عنف و اکراه شدیدترین واکنش کیفری یعنی اعدامه و این واکنش کیفری شدید و محدود به اعدام خودش از نقاط ضعف مقررات کیفریه، چرا که نظام درجه بندی مجازات در این جرم تعریف نشده و ما با طیف مجازات روبرو نیستیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر کسی به اتهام زنای با محارم از پدر یا برادر خودش شکایت کنه، هم باید خودش بتونه این اتهامو اثبات کنه و همین که برادر یا پدرش با اثبات این اتهام یا اعدام میشن یا اگر نتونه اینو اثبات کنه تبرئه میشن و ما با طیف مجازات مثلا چند سال زندان یا جزای نقدی یا مجازات های دیگه مواجه نیستیم و همین در واقع برای بزه دیده هر گونه واکنشی رو خیلی سخت و پیچیده میکنه. به طور مثال توی خانواده تصور کنین که دختر بخواد از برادرش به اتهام زنای با محارم شکایت کنه. خب خانواده اونو همراهی میکنن یا نه؟ اگه همراهیش کنن خودشون میدونن که با اعدام یه فرزند دیگهشون مواجه میشن. بنابراین قاعدتاً میخوان از دخترشون که سکوت کنه و بروی خودش نیاره که چه اتفاقی افتاده. در نتیجه این بزهدیده است که باید این بار سنگین رو تحمل کنه. متاسفانه مجازات اعدام جنبه بازدارندگی هم نداشته، به خاطر اینکه آمار غیر رسمی همچنان از افزایش ارتکاب جرم تجاوز در جامعه ما حکایت داره و عدم داشتن طیف مجازات و نظام درجه بندی مجازات از بزرگترین معایب قانون کیفری ما در مواجهه با زنای با عنف و اکراهه.
و به عنوان آخرین سوال میخواستم ازتون بپرسم، اگه یه آدمی مورد تجاوز یا تعرض جنسی قرار میگیره چه اقداماتی رو باید انجام بده؟
همونطور که گفتم اثبات تجاوز کار سخت و پیچیده‌ایه و بار اثبات به عهده قربانیه. آگاهی رسانی در این زمینه بسیار بسیار مهمه. حتما بزهدیده آگاه بهتر میدونه بعد از تجاوز چه اقداماتی بکنه و چطور پرونده رو در مسیر خودش پیش ببره. اگه بخوایم بگیم رعایت چه نکاتی بعد از تجاوز از سوی بزهدیده ضروریه، باید بگم که از مهمترین اقداماتی که بزهدیده باید انجام بده اینه که خیلی سریع خودش رو به کلانتری برسونه و حتی لباسهاش رو عوض نکنه، حمام نکنه، با همون لباسها به کلانتری مراجعه کنه و از رئیس کلانتری یا افسر تحقیق بخواد که افسر تحقیق زن در اختیارش قرار بدن تا بتونه راحت به دور از شرم و حیا آنچه اتفاق افتاده رو با جزئیات تعریف کنه. خیلی مهمه که درخواست کنه به پزشکی قانونی معرفی بشه. در پزشکی قانونی هم بخواد به طور کامل معاینه بشه و اگه آثار ضرب و جرح روی بدنش وجود داره اونا حتما توی گزارش ثبت بشه. لباسهاش رو همونطور که گفتم عوض نکنه و اگه مجبورم شد لباسهاش رو عوض کنه، لباسهایی که موقع در واقع تجاوز به تن داشته رو با خودش ببره حتما توی کیفی تا لباسها هم بررسی بشن. ممکنه آثار ضرب و جرح یا نشانه ای از بزهکار روی لباس زیر ناخون روی بدن بزهدیده باشه که شناسایی رو خب راحت تر و آسون تر بکنه. خیلی مهمه که همه جزئیات رو در اختیار پزشکی قانونی قرار بده. اگر که داروی خواب‌آور، الکل یا مخدری مصرف کرده بود، یعنی مجبور شده بود مصرف کنه، خوبه که حتما بخواد پزشکی قانونی ازش آزمایش خون بگیرن و این نتیجه در پرونده منعکس بشه. خیلی مهمه که سعی کنه به یاد بیاره کجا بوده، اگه بتونه آدرس یا لوکیشنی در اختیار مقام تحقیق قرار بده که خب پرونده حتما بهتر پیش میره. اگه خونه دوستی بوده یا مثلا از قبل با بزهکار رابطه دوستی داشته اصلا احتیاجی نیست رو پنهان کنه. بله ممکنه که در واقع مورد این سوال قرار بگیره که چرا رفتی، اصلا چرا خودت رفتی خونه مثلا این آقا، ولی نباید خودشو مقصر بدونه. درسته که افسر تحقیق یا مقامات قضایی سویه مقصر انگارانه دارن و حتما اونو مورد سوال قرار میدن که خودت چرا رفتی، نکنه خودت میخواستی، ولی خودش نباید با خودش دوچار سانسور و خودسانسوری بشه و نه همه حقیقت رو بیان نکنه، برای اینکه حتما تو بیان حقیقت یک جزئیاتی وجود داره که به روشن شدن همه ابعاد ماجرا کمک میکنه. اگر رابطه آشنایی با متجاوز داشته ممکنه که پیام های توی به عنوان توی واتساپ یا تلگرام یا اسمس وجود داشته باشه که به عنوان دلیل یا این که نشون بده چه اتفاقی افتاده در اختیار خوبه که در اختیار مقام قضایی قرار بده. مهمه که اگه دوست یا خانواده‌ای داره که راحت میتونه براشون بیان کنه چه اتفاقی افتاده، حتما یکی رو در جریان قرار بده تا همراهی اون آدم و روحیه حمایتگری که داره کمک کنه به قربانی، تا قربانی واکنش هیجانی نداشته باشه و بتونه تصمیمات درست بگیره. یکی دیگه از نکاتی که خوب قربانی بدونه اینه که رسیدگی به پرونده زنای به عنف معمولا که نه همیشه در دادگاه کیفری بررسی میشه که 5 قاضی مرد داره و درسته که نبودن قاضی زن از معایب سیستم قضایی ماه، ولی دونستن این که به هر حال باید به 5 قاضی مرد توضیح بده که چه اتفاقی افتاده مهمه و میتونه از قبل خودش رو آماده کنه تا آنچه اتفاق افتاده رو کامل بیان کنه و با اون شرم و حیای خودش کنار بیاد و بتونه به درستی آنچه اتفاق افتاده رو در اختیار مقامات قضایی قرار بده و پرونده در مسیر درستش پیش بره.
از هر دو این عزیزان که به ما لطف کردن و گفتگو با پادکست رو پذیرفتن خیلی ممنونیم. یک پنجره رو میتونید از طریق همه اپلیکیشن‌های مخصوص پادکست بشنوید. برای این کار فقط کافیه یه اپ پادگیر مثل کست باکس، گوگل پادکست یا هر اپ دیگه رو روی گوشیتون نصب کنید و بعد عبارت یک پنجره رو به فارسی یا انگلیسی توش جستجو کنید و عضو پادکست ما شید. بزرگترین کمکی که شما میتونید به پادکست ما بکنین اینه که اگه دوستش دارید اونو به بقیه هم معرفی کنید. همچنین اگه هر نظر یا انتقادی نسبت به کار ما دارید خیلی خوشحال میشیم بشنویم. اگرم احیانا دوست دارید توی زمینه‌های انتخاب متن، ترجمه و یا اجرا با ما همکاری کنید، میتونید به ما به آدرس yekpanjerepodcast@gmail.com ایمیل بزنید یا اینکه توی توییتر یا اینستاگرام پادکست پیدامون کنید و به همون خبر بدید. در پایان این اپیزود جا داره تشکر کنم از سیمین میهنخواه که این امکانو برامون فراهم کرد که توی استودیوشون این اپیزودو ضبط کنیم. متشکرم از هدیه برای ترجمه این قسمت. ممنونم از خانم گلستانی برای اجرا و تشکر میکنم از همه شما که یک پنجره رو میشنوید.